سلام، من فؤاد حائری هستم و این دومین اپیزود از پادکست پروانه شو که در مرداد 1400 ضبط میشه. پروانه شو پادکستیه با یه رویکرد انسانشناسانه از طریق نگاه به درون. تلاشمون در این پادکست اینه که ببینیم چجوری میتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم تا به شناخت بهتری نسبت به دنیامون دست پیدا کنیم. شناختی که به ما کمک میکنه تا برای ایجاد تغییر در دنیای اطرافمون اول تغییر رو از خودمون شروع کنیم. ما بیشتر از هر چیزی میخوایم اینجا سوال ایجاد کنیم، سوالهایی که ما رو به فکر کردن وادار کنه و این همواره فکر کردن ما رو به آگاهی‌های بیشتر و بالاتر برسونه. آگاهیمون که بالاتر بره دیگه نمیتونیم اسیر بایدهای دیروز بمونیم و به شایدهای امروز فرصت میدیم. دیگه اون وقت یک بودن توافقی در گذشته جاشو میده به یک شدن تکاملی در زمان حال. پروانشو یعنی پاره کن پیله سکونت رو و از تعصب دست بردار، یعنی بودن و رسیدن رو رها کن و به جاش به شدن و رفتن دل بسپار. همه چیز از یه آزمایش شروع شد، آزمایشی که نشون میداد ذرات کوانتومی از قبیل مثلا الکترون یا فوتون گاهی ماهیت ذره‌ای از خودشون نشون میدن و گاهی ماهیت موجی. اشاره ما اینجا به آزمایش معروف دابل اسلیت یا دوشیار. همونطور که قبلا هم گفتیم اینجا قصد نداریم وارد جزئیات فیزیکی و فرضیات این آزمایش بشیم، بلکه میخوایم در مورد نتایج این آزمایش و دیدگاهی که نتایج این آزمایش در اختیار ما میذارن صحبت کنیم. البته یه لینک یوتیوب در توضیحات این اپیزود هم قرار دادم برای اونایی که میخوان بیشتر و بهتر بدونن. یه کلیپیه که با استفاده از انیمیشن و به زبان قابل فهم برای آدمای عادی مثل من این آزمایش رو با ترجمه فارسی توضیح میده. خلاصه این آزمایش چیه؟ اینه که یه ذره کوانتومی مثل یک فوتون به سمت یک صفحه هدف شلیک میشه. با استفاده از طرحی که فوتون در موقع اصابت روی اون صفحه تشکیل میده، ما میتونیم بفهمیم که آیا فوتون به شکل یک ذره مادی اصابت کرده یا به شکل موجی از انرژی. نکته این آزمایش اینجاست که این فوتون قبل از اصابت به صفحه هدف باید از میان یک شیار عمودی موجود روی یک مانع عبور کنه. پس ما یک پرتاب کننده فوتون داریم، یک صفحه هدف داریم و بین این دو یک صفحه مانع داریم که روی اون یک شیار عمودی وجود داره. تا اینجاش که آسون بود. حالا وقتی روی صفحه مانع یک شیار وجود داشته باشه، فوتون ها به همون شکل ذره که از پرتاب کننده خارج میشن و دونه دونه از میان این شیار مانع عبور میکنن، روی صفحه هدف یه خط تقریبا عمودی ایجاد میکنن که نشون میده اونا به همون شکل ذره و به شکل جدا جدا به هدف اصابت کردن. اینم که مشکلی نداشت. حالا معمای این آزمایش اینجاست که وقتی روی صفحه مانع دو تا شیار وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ جا جوابی که به ذهن میرسه اینه که خب فوتون ها دوباره مثل وقتی که یه شیار داشتیم، این بار دونه دونه از میان دو شیار عمودی عبور میکنن و روی صفحه مقابل دو تا خط عمودی میندازن. درسته؟ منم همین فکر رو میکردم، اما این اتفاق نمیافته، بلکه روی صفحه هدف به جای دو تا خط عمودی تعداد زیادی خطهای عمودی و موازی تشکیل میشه. طرحی که فقط میتونه کار یک ماهیت موجی باشه. یعنی با این که فوتون ها به شکل ذره مادی از پرتاب کننده خارج شده بودن، وقتی به اون مانع با دو تا شیار رسیدن، به شکل موج انرژی و به صورت همزمان از میان دو شیار عبور کردن. انگار فوتون ها میدونستن که کی یک شیار و کی دو شیار روی مانع وجود داره. عجیب نیست؟ حالا برای اینکه بهتر رفتار فوتون ها رو بفهمن، سعی کردن با یک سری ابزار اندازه‌گیری دقیقا قبل از عبور از شیارهای مانع فوتون ها رو مشاهده کنن و ببینن چجوری تصمیم میگیرن. اما باز هم شوکه شدن. اونا دیدن وقتی به طور دقیق فوتون ها رو قبل از عبور از شیارها مورد مشاهده قرار میدن، اونا دیگه همزمان از دو شیار عبور نمی کنن، بلکه بعضی هاشون از یک شیار و برخی از اونا از یک شیار دیگه عبور میکنن. یعنی باز هم به شکل دونه دونه و با خاصیت ذره‌ای، نه موجی. نتیجه نهایی چی بود؟ این بود که فوتون ها تنها هنگامی رفتار ذره‌ای از خودشون نشون میدادن که به نوعی تحت اندازه گیری یا مشاهده قرار میگرفتن. یعنی این مشاهده و اندازه گیری، یا به عبارت دیگه دونستن و آگاهی آزمایش کننده ها از این که دو شیار وجود داره، یه جوری روی رفتار فوتون ها و سرنوشتشون تأثیر میذاشت. حالا چه جوریش هنوز بشر نمیدونه، اما این آزمایش بارها و بارها تکرار شد و نتیجه همیشه همون بود. نتایج آزمایش دو شیار نشون داد که ذرات کوانتومی که خمیر مایه تشکیل تمام این جهان هستند، همواره ماهیت موجی دارند، مگر اینکه مورد مشاهده قرار بگیرند. و این آغاز انقلابی بزرگ در عرصه دانش نوین بود و تحولی عظیم در نگرش انسان نسبت به جایگاه و منزلت خودش در پهنای بیکران هستی. همه اینا رو گفتیم که بگیم وقتی اندازه گیری، مشاهده، حضور، توجه و یا به طور کلی آگاهی انسان روی رفتار ذرات کوانتومی که هستی رو تشکیل میدن اثر میذاره، میتونیم نتیجه بگیریم که آگاهی بشر در شکل گیری هستی مؤثره و این کشف مرزهای قلم روی واقعیت رو به اون شکل که تا امروز شناختیم گسترده تر میکنه و به هویت انسان در دل این هستی معنای تازه میبخشه. معنایی حاکی از این که انسان موجودی به مراتب برتر از صرفاً یک مشاهدگر ساده است. چه در جریان یک آزمایش کوانتومی باشه یا در زندگی روزمره، انتظار یا باور ما به صورت آگاهانه و بیشتر به شکل ناخودآگاه در شکل گیری واقعیت‌های اطراف ما تأثیر گذارند. بنابراین تجربیات درونی ما در قالب باورهای ما در مورد اتفاقات بیرون ما را جزی از واقعیتی می‌کنند که در حال مشاهده اون هستیم. اینجوریه که نقش انسان از یک مشاهدگر ساده به یک مشارکت کننده تمام عیار ارتقا پیدا می‌کنه. وقتی همه ما خودمون رو به واسطه آگاهی شریک در واقعیت‌های همدیگه بدونیم، این جهان شکلی از یک پیکره تماماً پیوسته از طریق میدان واحدی از جنس آگاهی به خودش می‌گیره و این هستی رو از یک بودن ثابت و مطلق و از پیش تعیین شده به یک شدن دائمی در زمان حال تبدیل می‌کنه. به عبارت دیگه، ما با جهانی در بیرون از خود روبرو خواهیم بود که از طریق تجارب درونی ما در قالب افکار و احساسات و هیجانات و باورهای ما مدام در حال تغییره. وقتی واقعیت‌های بیرون از ما مثل وضعیت سلامت جسمی، کسب موفقیت در حرفه و شغلمون، میزان خرسندیمون در یک رابطه عاطفی مستقیما با باور ما در ارتباط باشن، اون وقت برای ایجاد تغییر در زندگی، تحول در روابط عاطفی، درمان بیماری‌های جسمی و روحی، برقراری صلح و آشتی در خانواده‌ها و حتی بین ملت‌ها تنها به یک جابجایی ساده اما اساسی در شکل باورمون احتیاج داریم. برای اون دسته از آدمان که به علم مطلق در شکل سنتیش معتقدن، این موضوعات در بهترین حالت برچسب شبه علم میخوره و بی‌اعتبار قلم داد میشه، چون اونا تا چیزی رو به چشم خودشون نبینن و لمسش نکنن باورش نمی کنن. برای پیروان متعصب و سنتی ادیان الهی هم مشارکت در خلق و تغییر دنیای اطراف به اون طریقی که الان اشاره کردیم یه چیزی در حد ارتداده، چون اونا خلق رو کار خدای خالقی میدونن که از ما جداست و از قبل این دنیا رو آماده کرده و ما رو فرستاده رو زمین تا امتحانمون کنه و بعد یا جایزه بده یا مجازاتمون کنه در انتها. اون وقت این موضوعات که مطرح میشه یه جورایی خواب رو از چشمان آسوده خسبیده علمگرایان سنتی میدزده و اون آرامش کاذب هزاران ساله مذهبگرایان متعصب رو هم برهم میزنه. اون نگاه سنتی ترجیح میده که مرزهای بین علم و معنویت پررنگ باشن و اندیشه‌ای حاکم باشه که ما رو از دنیای اطرافمون جدا تصور میکنه و جدا هم میطلبه. اندیشه‌ای که ترجیح میده انسان رو در هیبت یک قربانی منفعل منتظر محدود ببینه تا در قامت یک خلاق متغیر بی انتها. اندیشه‌ای که میخواد انسان رو به شکل یک مستأجر نیازمند ساکن طبقه ای از عمارت واقعیت زندگی ببینه تا معمار زبردست حقیقت هستی. اندیشه‌ای که از انسان جنگجوی بی سلاح و بی اطلاع و ترسو در نبرد با تقدیر برای بقا ساخته به جای طراح قدرتمند و آگاه سرنوشت خودش. این قضیه مرا یاد داستان شازده کوچولو میندازه با صدای احمد شاملو و اون ساکن فانوس به دست اخترک پنجمش. گردش ایام تندتر و تندتر شده بود اما اون هنوز به همون دستور قدیمی پایبند بود.
سلام، واسه چی فانوسو خاموش کردی؟
یه دستوره. شب بخیر.
دستور چی؟
اینه که فانوسو خاموش کنم. شب خوش.
و دوباره فانوس رو روشن کرد.
پس چرا روشنش کردی باز؟
دستور دیگه.
اصلا سردر نمیارم.
چیز سردر آوردنی توش نیست. دستور دستوره. روز بخیر.
و باز پانوسو خاموش کرد.
کار جان فرشایی دارم. پیشترم معقول بود. شب خاموش میکردم، شب که میشد روشن میکردم. باقی روز فرصت داشتم استراحت کنم، باقی شبم میتونستم بگیرم بخوابم.
بعدش دستور عوض شد.
دستور عوض نشد، بدبختی منم از همین جاش. ستاره سال به سال گردشش تندتر و تندتر شد، اما دستور همونجور به قوت خودش باقی مونده.
خب
حالا که ستاره دقیقه یه بار داره خودش میگرده، دیگه من یه ثانیم فرصت استراحت ندارم. دقیقه یک بار روشن میکنم، یه بار خاموش.
چه عجیبه.
این نوع تحول در تفکر علمی که قدمت حدوداً 100 ساله داره، بر اساس نتایج آزمایش هایی که بر خلاف تصور فیزیک کلاسیک نیوتونی نشون میدن که فضای بین اجسام، انسان ها و حتی سیارات و ستاره ها خالی نیست. یه سری آزمایش های دیگه هم همونطور که گفتیم نشون میده که تجارب و باورهای درونی ما روی دنیای بیرون از ما تأثیر میذارن. این اکتشافات جدید که در ژورنال‌های سطح اول علمی دنیا هم به چاپ رسیدن، تو پرانتز بگم در اپیزودهای بعدی که به طور خاص به بعضی از این آزمایش‌ها می‌پردازیم به اون منابع علمی هم اشاره خواهیم کرد. خلاصه این آزمایش‌ها نشون میدن که ما انگار در میدانی از جنس شعور کیهانی قوطه‌وریم که به امواج حاصل از باورهای قلبی ما واکنش نشون میده و تغییر شکل میده. و این همون انقلابیه که همه چیز رو زیر و رو میکنه. انقلابی که اولا خبری ازش در کلاس ها و کتاب های درسی و روزنامه ها و اخبار و برنامه های تلویزیونی نیست. و بعد اینکه مفهومش زلزله ای ایجاد میکنه در ساختار باورهای مقدس سنتی که غالبا یا تحریف شدن یا بد فهمیده شدن یا ازشون سوء استفاده شده در طول تاریخ. و همینطور نظریات علمی تاریخ گذشته‌ای که بر پایه فرضیات گاهن غلط و غالبا ناقص بنا شدن. یه انقلاب علمی که شاید بتونه برای پرسش‌های بنیادین چندین هزار ساله بشر پاسخی پیدا کنه. اینکه ما کی هستیم، هستی چجوری کار میکنه، نقش ما در این هستی چیه و از این قبیل سوالا. پرسش هایی که تا حالا مکاتب معرفتی باستانی و نظریات علمی سنتی از ارائه پاسخهای درخور و قانع کننده برای اونها عاجز بودن.
I should like to talk to you briefly about civil rights and human freedom. It is my deep conviction that we have reached a turning point in the long history of our country's efforts to guarantee freedom and equality to all our citizens. Our immediate task is to remove the last remnants of the barrier which stand between millions of our citizens and their birthright. There is no justifiable reason for discrimination because of ancestry, or religion, or race, or color.
برای بعضیا ممکنه این موضوعات تردید ایجاد کنه و یا فکر کنن که طرح این موضوعات شاید بیش از حد ساده به نظر بیاد، یا ممکنه بگن پس چرا تا حالا ما چیزی راجع به این موضوعات نشنیدیم. باید گفت که حدود 30-40 سال پیش شاید این نگاه تردیدآمیز قابل درک بود، اما امروز نه. در مقابل حجم روزافزون این نوع اکتشافات جدید ما دو راه داریم: یا میشه مقاومت کرد و به بازی در نقش قربانی عاجز و منتظر ادامه داد، نقشی که محصول 3 قرن به کارگیری قوانین علم سنتی مبتنی بر مفروضات ناقص و مبتدیه، و یا هزاران سال پیروی از اصول بعضن تحریف شده و سوء تعبیر شده مذاهبه، و یا میشه پنجره رو باز کرد به روی احتمالات جدیدی که بر پایه واقعیات مستند دانش نوین بنا شدن. حالا این واقعیات جدید که در اپیزودهای بعدی بیشتر و دقیقتر بهشون میپردازیم چی میگن؟ مثلا یکیشون همینه که هستی، دنیای ما و همچنین خود ما انسانها در میدانی از آگاهی مشترک قوتوریم که در قرن 20 به صورت علمی تشخیص داده شد و امروزه با اسمای مختلفی شناخته میشه، مثل میدان، هولوگرام کوانتومی، ذهن خدا، ذهن طبیعت و از اینجور اسامی. یه واقعیت دیگه‌ای که آزمایش‌ها نشون دادن اینه که در این میدان شعور کیهانی چیزهایی که زمانی به صورت فیزیکی به هم متصل و در واقع جزی از یک پیکر بودن، بعد از اینکه ظاهراً از هم جدا شدن باز هم به نوعی متصلن. یه سری دیگه از آزمایش‌ها نشون میده که باور انسان و احساسات و هیجاناتی که منجر به شکل‌گیری یک باور میشن میتونه به طور مستقیم روی DNA انسان تأثیر بذاره و همینطور میتونه در شکل‌گیری واقعیت‌هایی که در این میدان شعور جریان دارن تأثیر بذاره. در نتیجه این میدان همواره از طریق نیروی باورهای ما در حال کامل شدنه، نیرویی که به شکل هولوگرافیک با ایجاد تغییر در جزئی از سیستم تغییری بزرگ در کل سیستم ایجاد میکنه. اینجوریه که اگر قادر باشیم تغییری در خودمون و اطرافمون ایجاد کنیم، اون تغییر به شکلی بزرگتر و در قالب یک واقعیت جدید در دنیای ما منعکس میشه. در آینده نه چندان دور دیگه پرسش اصلی نه در مورد صحت و سقم این نوع نگرش نسبت به انسان، بلکه حول این محور خواهد بود که چگونه باید از این قدرت ذاتی و بالقوه خودمون در جهت کمک به بقا و تکامل نوع بشر استفاده کنیم، مخصوصاً در روزگاری که بیش از هر زمان دیگه‌ای نیاز به اون حس میشه.
از همون چند هزار سال پیش که زندگی بشر روی زمین آغاز شد، با حواس پنجگانش بود که دریچه ذهنش به روی دنیا باز شد. فقط بو و صدا و مزه واسش مهم بود و عقلش به چشمش بود. هر چیزی رو حتما باید لمس می کرد و درکش از واقعیت در حد اسمش بود. واقعیت این هستی که تو محدوده حواس پنجگانش جا نمی‌شد. دریچه ذهنش واسه درک دنیاش از یه حدی دیگه بیشتر وا نمی‌شد. با همون درک محدودش بود که خواست بفهمه اینجا چیکار می‌کنه و داستان چی، از کجا اومده و به کجا داره میره و اونی که پشت پرده واسه کی. با همون درکش به این نتیجه رسید که اون بالاها ما یه خالقی داریم که همه چی رو آفریده و کنترل میکنه و ما همیشه بهش بدهکاریم، که هر چند وقت یه بار یکی رو با یه کتاب میفرسته واسه هدایت همه. اگه اطاعت کردی میری تو بهش، وگرنه جات تو جهنم. اگه خوشبختی که خوش به حالت، وگرنه لابد تقدیرت. باید اونقدر زار بزنی و ازش بخوای تا شاید نظرش رو تغییر بده. ذهن محدود بشر نتیجه گرفت که هدف نهایی خلقت جهنم و بهشته. تقریبا هر کس دنبال فرقه ای افتاد که باباش جلو اسمش نوشته. حالا من میخوام فقط چند تا سوال بپرسم بدون قضاوت، اگه تحملشو داری. فقط قول بده خوب گوش بدی و قاطی نکنی، حتی اگه تعصبشو داری. میگم نکنه ابزار محدود بشر برای شناخت باعث شده نتونه بره از راهش که برداشت درستی از واقعیت هستی داشته باشه و دنیای اطرافش. ابزار محدودی که نتیجهش برداشتای سیاه و سفید و باینریه که باعث شده بشر هیچی از خودش ندونه جز اون چه که تو آینه دیده. با همین نگاه باینری هم شاید نتیجه گرفت که اون بالا یکی هست. میگم نکنه داستان این هستی و خالقش کلن یه چیز دیگه است. با همین تصور محدود هم شاید خودشو در دنیایی دید که در اون دخالتی نداره، که باید سر سفره تقدیر بشینه تا خدا سرنوشتش رو جلوش بزنه. نگاه محدودی که فکر کرد اجزای هستی از هم جدا هستن و بینشون خالیه. آزمایش های علمی جدید اما دارن چیزای دیگه ای نشون میدن که خیلی عالی. نشون میدن اجزای هستی انگار از طریق یک میدان واحد به هم وصلن، یعنی از هم تأثیر میگیرن و به هم وابسته هستن. نشون میدن تجارب و باورهای درونی ما به واقعیتهای بیرون از ما شکل میده، یعنی نقش ما بالاتر از فقط مشاهده کردنه و از جنس مشارکته. مشارکت در ساختن دنیایی که همه چیش رو حسابه، حساب و کتابی که مایه اصلیش فلسفه انتخابه، انتخاب من و تو در دنیایی که ظاهراً اجزاش از هم جداست اما در واقع همه چیز جزئی از یک تن واحده که بعضیا میگن همون خداست. وقتی هممون از یک وجود واحد باشیم یعنی به هم وصلی، یعنی سرنوشتمون به هم دیگه گره خورده و مثل سلول‌های یک تن هستی. وقتی من به کسی و اون به تو و تو به من وصلی، یعنی فقط از طریق هم میتونیم دست پیدا کنیم به اون تصویر اصلی، تصویری که با اشراف بر اون یه آگاهی تو وجودت میشینه که قدرت خلق و تغییر واقعیت‌ها رو پیدا می‌کنی که مثل خدایی کردن رو زمینه. فکرشو بکن اگه واقعاً این فرضیه‌ها درست باشن یه دفعه چی میشه؟ تمام برداشتمون از واقعیت و دنیا و زندگی به هم میریزه از ریشه. مثلا وقتی هم از یک وجود باشیم دیگه چشم همچشمی و کینه و حسادتی میمونه، زیرابزنی و دروغ و فریب و رقابتی میمونه. وقتی میگیم هر عضوی نقشی داره در این هستی، در واقع معناش این حقیقته که از بین بردن یه عضو دیگه اصولا خلاف قوانین طبیعته. وقتی وجود هر کدوم از ما معنیدار باشه در این واقعیتی که متشکل از تک تکمونه، دیگه کسی میتونه دست رو کسی بلند کنه و خودشو از بقیه بالاتر بدونه؟ دیگه کسی میتونه بگه باید نابود بشی چون مخالف منی؟ انگار یادت رفته که خودت هم عضوی از همین تنی. من اگه نابود شم دودش بالاخره تو چشم خودت میره. این تن بدون من تا ابد ناقص میمونه، حتی اگرم نمیره. در این سیستمی که در وجود هر کسی بالفطره یک قدرت انتخابه، دیگه کسی میتونه بگه فقط حرف منه که فصل خطابه؟ دیگه کسی میتونه بگه من بهتر میدونم چی برات خوبه؟ اینجوری دیگه چه فرقی بین من و یه تیکه چوبه؟ وقتی همه سلولهای مختلف یک تنیم، اصلا دیگه میشه اختلاف باعث جنگ بشه؟ اصلا میشه دعوایی سر مذهب و فرقه و طبقه و ملیت و رنگ بشه؟ وقتی همه به هم وصل باشیم دیگه چجوری میتونیم بخوایم بد کسی رو؟
چجوری میتونیم گشنگی کسی رو تحمل کنیم یا درد تنهایی اسیر رو؟ چجوری میتونیم ببینیم مردم دست دست جلوی چشممون تلف میشن فقط به خاطر وسیله هایی که توجیه واسه رسیدن به هدف میشن؟ هدفی که چیزی نیست جز این که همه چی مال من باشه. این من چه معنی داره وقتی که جدا از تن باشه؟ چجوری میتونیم بخوایم به هر قیمتی واسه ما باشه یه چیز یا یه کس؟ با این نگاه قدرت و ثروت و حتی عاشق شدنمونم یه جور دیگه است. اینجوریه که من سعی میکنم به دنیا نگاه کنم و میدونم سخت قبولش، چون از ابعاد پیش ساخته ذهن ما فراتر عرض و طولش. ابعاد محدود ذهن امروز ما نتیجه آگاهی محدود اجدادمونه، اما با پیشرفت‌های جدید علمی دیگه ذهن ما نمیتونه محدود بمونه. بسیاری از بایدهای گذشته فقط در حکم قرار دادن، شایدهای امروز خیلی از اون بایدها رو فرار میدن. همه چیز در این هستی نسبیه و در حال حرکت و تغییره. اونی که گیر کرده در گذشته فقط داره از حقیقت در میره. شاید برای پروانه شدن باید به خودمون بیایم و به همدیگه رو کنیم، به جای اینکه منتظر هر کسی باشیم تغییر رو از خودمون شروع کنیم.
خیلی ممنونم از توجهتون. خوشحال میشم نظرات سازندتون رو برای بهتر شدن کیفیت این کار با من در میون بذارید. بهترین راه ارتباطی فعلا اکانت اینستاگرام این پادکست با نام پروانش و پادکست. پیشاپیش از حمایتتون ممنونم و امیدوارم بتونم از این طریق کمک کوچیکی به تولید محتوای فارسی بکنم. تشکر میکنم از وقتی که گذاشتید. من فؤاد حائری هستم و این بود دومین اپیزود از پادکست پروانه شو.
پروانه شو.